کتاب ارمیا نبی، فصل 5 آیه 1: در کوچه های اورشلیم بالا و پایین رفته، بنگرید و ملاحظه کنید، میدانهایش را جستجو کنید و ببینید آیا یک تن توانید یافت که به انصاف عمل کند و در پی صداقت باشد تا من آن را بیاموزم. در واقع کل شهر و کل اورشلیم رو جستجو کنید. و موضوع صحبت ضرورت حیات روحانی هست و ما به کتاب ارمیا نبی نگاه میکنیم که حدود 625 سال قبل از میلاد مسیح توسط پیامبر راستین و خداوند نوشته شده و این ابتدای خدمت رسالت ارمیا نبی است که او به مدت 40 سال تا زمان سقوط اورشلیم به دست امپراتوری بابل بشارت میده و موعظه میکنه. زمانی که نبوکدنظر میاد و اونجا رو محاصره میکنه و شهر رو نابود میکنه و بعد از اون هم مدت ها به نبوتش ادامه میده. اما مهمترین قسمت از رسالت او 41 سالی است قبل از مجازات اورشلیم و نابودی بسیاری از ناحیه یهودیه و اورشلیم. در اون زمان او بشارت میده. ارمیا در یک خانواده از کاهنها به دنیا اومده و به حال از لحاظ تولد یک کاهن هست از طایفه بنیامین و در اون دهکده‌ای که کاهنها زندگی میکنن در اونجا بزرگ میشه که حدود چندین کیلومتر در شمال غربی اورشلیم هست. اما به عنوان یک کاهن عمل نمی کنه بلکه به عنوان یک پیامبر و پیامی که اون میرسونه از یک لحاظ متفاوته، اما همواره داره هشدار میده به مردم بنی اسرائیل از اون مجازاتی که در انتظارشون هست. و آنچه که بسیار جالب هست در مورد رسالت او این است که او بسیار واعظ چیره دستی هست و من فکر نمی کنم هیچ کس مثل او چنین واعظی باشه که تصویرها و مثالهای گستردهی رو استفاده میکنه تا این پیام رو به مردم برسونه. او رو به عنوان پیامبر گریان میشناسن زیرا بسیار احساساتی هست و میبینه که واقعا مردم دارن چه بلایی بر سر خودشون میارن با بت‌پرستیشون، با طغیانشون علیه خداوند و عدم اطاعت از کلام خداوند. و این پیامبر شروع میکنه از مثالها استفاده کردن و مردم رو دعوت میکنه تا به خداوند وفادار باشن. و اکثر رسالت او به نظر میرسه که بیفایده است زیرا او هشدار میده، دلیل میاره برای مردم، اما ثمرات اون بسیار کم است. ممکنه سوال کنیم به چه علت او از مردم درخواست میکنه و التماس میکنه به شکل‌های مختلف و متفاوت و درخواست میکنه تا توبه کنن و این کار به مدت طولانی انجام میده. به چه علت؟ علت این است که خداوند او رو به این کار فراخوند و ضرورت داشت وقتی که اون مجازات بر سر سرزمین میاد مردم ببینن که خداوند در مجازاتش کاملا عادلانه عمل کرده. و این درخواست های او که به شکل عمومی بیان میشه و تحت هدایت روح القدس مکتوب در کتاب مقدس برای ما مفیده تا مردم بدونن که خداوند به مردم هشدار میده، نه صرفا اونها رو هشدار بده از جهنم، بلکه با درخواست های پر رحمت و دلایل و برهان هایی که براشون میاره. اما مردم گوش نمیدن، مردم دلشون رو سخت میارن. دلایلی که ارمیا میاره بسیار جالب هستن. اون همه برهانها و دلایل و شکایات مردم رو علیه ایمان و خداوند میاره و تک تک اونها پاسخ میده. واقعا نمیشه به او گوش نکرد زیرا ارمیا از لحاظ برهان و دلیل آوردن بسیار استاده. اما مردم به این دلایل گوش نمیدن، توبه نمیکنن و زمانی که مجازات بر سر اونها میاره خواهنده که خداوند صبر و بردباریش زیاده و عادل تا اونها رو مجازات کنه. به علاوه ارمیا نبی به مدت طولانی هشدار داد تا مردم دل خداوند رو ببینن که پر از رحمت هست، که اون میخواد تا مردم توبه کنن و ایمان بیارن، تا اونها رو از اون مجازاتی که در انتظارشون هست نجات بده، تا اونها رو برکت بده. و این دل خدای زنده و حقیقی است که در بشارت انجیل دیده میشه. گاهی ما مردم رو میخونیم تا به مردم بگیم به مسیح ایمان بیارید و توبه کنید. اکنون زمانی است که مردم وقتی که بشارت میدن ثمراتو به نظر میاد که بسیار کمه، زیرا جامعه دلش سخت شده، نمیخواد ایمان بیاره. همیشه چنین نبوده، در زمان غرب زمانی بود که مردم به تعداد بیشتری ایمان می آوردن، اما اکنون اوضاع عوض شده و زمانی بود که بیداری روحانی بسیار شگرف بود در کشورهای غربی و عده زیادی ایمان می آوردن به خداوند عیسی مسیح. و بعد دوره میاد که علاقه مردم کم میشه تا اینکه خداوند بار دیگه در دل مردم کار میکنه. و اکنون دوره ای هست که مردم شکشون به کلام خداوند زیاد شده و پشت کردن به خدای زنده. اما انجیل میاد و از مردم درخواست میکنه، از اونا میخواد تا ایمان بیارن و خداوند در دل ایمانداران میذاره تا صحبت کنن، بشارت بدن. و این موعظه ها میره به گوش مردم میرسه، مردم دقیقا بدونن که خداوند میخواد تا ما ایمان بیاریم، خداوند میخواد تا رحمت به ما نشون بده، اما ما اون رو نمیخوایم. این علت دوم هست. علت سوم که ارمیا به مدت 40 سال بشارت داد و ثمرات اون بسیار کم بود، این بود که هرچند که اکثر مردم ایمان نمیارن، اما تعداد کمی هستند از برگزیدگان که ایمان میارن و ایمانشون رو بر خداوند میگذارن و تحت حمایت او قرار میدن و با خدای زنده و حقیقی رابطه برقرار میکنن و مشارکت پیدا میکنن و خداوند اون افراد رو برکت داده، با اونها سالک میشه و از اونها حمایت میکنه. پس تک تک افراد به طور شخصی فراخوان نمیشن، ایمان میارن و به خدای زنده و حقیقی ایمان میآورن. و همچنین برهانهایی که ارمیا نبی میاره و دلایلی که میاره محفوظ شده برای ما در کتاب مقدس در همه زمانها و امروز هم ما میتونیم از اونها استفاده کنیم، زیرا کتاب مقدس کهنه نمیشه، کلام خداوند هست. و اکنون با این مقدمه کوتاه میخوایم به تعدادی از این دلایل دقت کنیم. در فصل 5 و آیه 1 وقتی که این آیات رو میخونید واضح هست که واقعا اون شکایت مردم چه بود علیه خداوند، که مقاومت کنن و گوش ندن به موعظه های ارمیا. آنچه که قوم بنی اسرائیل میگه در اون زمان چنین است که ما به اون بدی که تو میگی نیستیم ای ارمیا، و تو زیادگویی میکنی، گزافگویی میکنی، تو میگی ما آدم های گناهکار و تباهی هستیم و علیه خداوند طغیان کردیم و او رو پرستش نمی کنیم و او رو نمی شناسیم و رفتیم به دنبال بت پرستی و غیره و ما اونها رو ترجیح میدیم به خداوند و به او توهین کردیم. و بنی اسرائیل میگن نه، ما دوست نداریم که چنین چیزی رو بشنویم، تو گزافگویی میکنی و ما به این بدی که تو میگویی نیستیم و ما شایسته مجازات خداوند نیستیم و ما نباید توسط خداوند مجازات بشیم، ما آدم های خوبی هستیم. و این دلیلیه که مردم میارن. خداوند از زبان ارمیا پاسخ میده، میگه در کوچه های اورشلیم بالا و پایین رفته، بنگرید و ملاحظه کنید، به دقت برید و جستجو کنید، میدانهایش را جستجو کنید و ببینید آیا یک تن توانید یافت که به انصاف عمل کند و در پی صداقت باشد تا من آن را بیامرزم. یعنی برید توی بازار، توی خیابونها، حتی یک نفر رو پیدا کنید که به عدالت و پارسایی عمل میکنه و در پی حقیقت هست و این فرد واقعا حقیقت رو میخواد. حتی اگر یک نفر رو پیدا کنید، خداوند میگه این برای شما یک برهانی است. برید، اگه چنین فردی رو پیدا کردید من کل اورشلیم رو مجازات نمیکنم. مردم احتمالا با خودشون گفتن بله ما میتونیم این کار رو بکنیم، و اگر واقعا به این موضوع فکر میکردن اگر کسی هست که معصومه و هیچ گناهی نکرده و گناه در اون نیست، این امکان داشت. اما آنچه که کتاب مقدس میگه اینه که انسان ها همه گناهکارن. آیا شما فکر میکنیم کسی هست که گناهکار نیست؟ آیا کسی هست که معصومه و هیچ گناهی نکرده؟ و اگر شما فکر میکنید، برید از اطرافیانش بپرسید، کسی که او را از نزدیک میشناسه، شوهرش و یا همسرش، کسی که به او نزدیک است. نه دوستان، چنین کسی وجود نداره که از گناه عاری باشه. شخصی که هرگز گناه نکرده باشه و هیچ گناهی به ذهنش یا فکرش نرسیده باشه و در حضور خداوند کامل باشه و بر اساس معصومیتش نزد خداوند پذیرفت بشه، وجود نداره. همه انسان ها گناهکارند و خداوند میگه بری در بین قوم بنی اسرائیل، در کل اورشلیم، محل تجارت، محل کار، محل زندگی بگردید و اگر یک نفر بود که پارسا و یا معصوم بود پیدا کنید و خداوند اون شهر رو مجازات نمی کنه. و آنچه که روی میده، خداوند عیسی مسیح به جهان میاد، او که معصوم و بدون گناهه، اوست که میاد و قدوسیتش کامل هست و هرگز گناه نکرده تا نجات دهنده گناهکاران باشه و بمیره و مجازات گناهان ما رو از میان برداره. و اون انسانی است که خداوند میبینه و به خاطر اون ما رو میامرزه. همه ما انسانها دور از خداوند هستیم و گناهکار، و به این شکله که ارمیای نبی به اونها موعظه میکنه و دلیل میاره. آیه دو ببینید، حتی رهبران یهود نیست گناهکارند. آیه دو، اگرچه ایشان بگویند به حیات یهوه، اما سوگندشان دروغ است. این افرادی هستند که ظاهراً بزرگان قوم یهود هستند و اینا میگن من این قربانی که میارم به یهوه خدای زنده و حقیقی قسم که این قربانی درستی است. اما خداوند میگه حتی اونها نیست گناهکارند، سوگندشان دروغ است. خداوند بعد دلیل میاره که به چه علت همه انسان ها گناهکارند. آیه 3، خداوند آیا چشمان تو جویای صداقت نیست؟ تو ایشان را زدی اما محزون نشدند، ایشان را خرد کردی اما نخواستند ادب شوند، روی خود را از سنگ سخت‌تر ساختند و نخواستند توبه کنند. خداوند مجازات فرستاد، محصولاتشون دچار آسیب شد که دشمنهای بت‌پرست حمله کردند به اورشلیم و زمین‌هاشون رو خراب کردند و اکنون امپراتوری بابل میخواد به اونا حمله کنه و این مجازات رو فرستاده. و ارمیا میگه دوستان، قوم بنی اسرائیل، ما قوم خداوند هستیم، به چه علت این بلاها بر سر ما میاد؟ دیگه ما حمایت خداوند رو از دست دادیم، چرا این بلاها بر سر ما میاد؟ زیرا ما گناهکاریم. اما مردم میگن نه، چنین چی نیست. خداوند میگه ایشان را زدی اما محزون نشدن، گوش نمیدن به دلایل خداوند. و برهان ادامه پیدا میکنه، اینان افرادی بینوا و نادان بیش نیستند، زیرا طریق خداوند و قوانین خدای خیش را نمیدانند. بنی اسرائیل میگه ما فکر نمیکنیم ما در خطر هستیم، ما چنین آدمهای بدی نیستیم. وقتی که ارمیا ادامه میده و به اونها بشارت میده، اونها میگن نه، ما نمیخوایم، ما انسانهای آزادی هستیم و ما نمیخوایم خداوند بر ما حکمرانی کنه و ما نمیخوایم تحت تسلط و حکم خداوند قرار بگیریم. و این رو در فصلهای بعدی ارمیا میگه و مردم گوی به اونها پاسخ میدن. و بعد بگذارید به فصل بعدی برسیم، به آیه فصل 6 آیه 1. ارمیای نبی چنین ادامه میده، ای مردم بنیامین، به دور از اورشلیم پناه گیرید. چرا ارمیا مردم بنیامین رو خراب میده و از اونها میگه از اورشلیم دور شوید؟ زیرا ارمیا بنیامین رو میشناسه، اونها به اورشلیم تعلق ندارن، اونها چندین کیلومتر خارج از اورشلیم زندگی میکنن. اما چرا اومدن در اورشلیم؟ زیرا اونها فکر کردن که اورشلیم شهر امنی هست. اینا از دهات و شهرهای کوچک اطراف اورشلیم که هستن اومدن توی اورشلیم، زیرا اورشلیم شهریه که حصار داره. اون شهرهای خارج این حصارها رو ندارن. پس اینا اومدن یک جای امن، این افرادی که اهل قبیله بنیامین و ثروتی دارن اومدن جایی که امنه و دورش حصاره و با خود میگن اگر حمله ای بشه، چون اورشلیم حصار داره، ما در جای امنی هستیم. و ارمیا به اونا میگه ای مردم بنیامین، به دور از اورشلیم پناه گیرید. خود ارمیا به اونا تعلق داره، و از این قوم اونا رو به خوبی میشناسه و میگه این شهر، شهر اورشلیم، امن‌ترین جا نیست، چرا به این مکان اومدید؟ و ادامه میده که در تقوعا کرنا را بنوازید، بر بیت حکاریم علامتی برافرازید، زیرا بلایی از جانب شمال به ظهور میرسد، نابودی عظیم. اگر با جغرافی آشنا نداشته باشید ممکنه فکر کنید سخنان این واقعا دیوانواره، زیرا حملات امپراتوری بابل از سوی شماله و ظاهرن اونا میگه کرنا و شیپور بزنید و از اورشلیم فرار کنید و برید به سمت شمال، جایی که داره حمله کنندگان از اونجا میان. و واقعا این دیوانه، سخن احمقانه ایه که از اینجا که امنه به جایی برید که اونجا به نظر میسه امن‌تره. و میگه وقتی که به اونجا میرید، توی راهتون که از اورشلیم بیرون میرید، کاری رو انجام میدید که مردم اورشلیم انجام ندادند. سر راه شیپور بزنید و به اون اهالی بیت حکاریم نیز خبر بدید که یک بلایی داره میرسه. و اگر قرار بود حمله به اونجا میشد، اون شهرهایی که مثل بیت حکاریم شیپور بزنن و خبر بدن که دشمنان داره حمله میکنه، تا مردم بدونن که دارن دشمنان حمله میکنن. و اورشلیمی که الان اکنون اوضاع اینقدر ضروری و اضطراری شده، شما ابتدا فرار کنید و بعد شیپور رو بزنید تا دیگران رو خبر بدید. میدونید کاری که ارمیا میکنه اینه که حمله بدون تردید صورت میگیره و اون مجازات قطعی هست و این کاریه که با شبان انجام بده. شما ممکنه به کلیسا برید و یا کلام انجیل رو گوش بدید، اما این حقایق رو جدی نگیرید، صرفاً برای وقت گذرونی به یک موضوع گوش میدید و یا مینشینید، اما توجهی ندارید، این موضوع ها رو جدی نمیگیرید و فراموش میکنید که اگر شما نزد خداوند عیسی مسیح نیایید و توبه نکنید و حیات روحانی رو تجربه نکنید، عذاب ازلی در انتظار شماست. ارمیای نبی سعی میکنه توجه قوم بنی اسرائیل رو جلب کنه و به اونا میگه شما در خطر هستید، حمله بدون شک صورت میگیره. و شبان به این شکل خواهد گفت دوستان، بدون شک خداوند یک روز جون شما رو میگیره و شما اگر تحت خون مسیح نباشید به ابدیت وارد میشید و در اونجا در ترس خواهید بود و به مجازات ازلی خواهید رسید و در اون روز خواهید یافت که هیچ پناهی نخواهید داشت و اکنونه که باید پناه ببرید نزد مسیح و توبه کنید. دوستان این مسائل بسیار ضروریه و نگران نباشید که دور برتون اینها رو شوخی میپندارن و فکر میکنن این اتفاق رو نخ نمیده و فکر میکنن بهشت و جهنمی نیست. این دقیقا چیزی بود که اهالی اورشلیم فکر میکردن و میگفتن ارمیا دیوانه است و این حمله هرگز صورت نمیگیره و ما در امنیت کامل هستیم. اما این اتفاق روی داد و بعد از قرنها بردباری خداوند سرانجام اورشلیم سقوط کرد و نابود شد. دوستان عزیز، شما خداوند این برکت رو به شما داده، شما انجیل رو میشنوید، خداوند براتون دلیل و برهان میاره و به شما این عطایا رو داده، میتونید کلام خداوند رو بشنوید، شنیدید که مسیح که هست، به چه علت به جان اومده و روزی شما باید به حضور خداوند برسید و اگر او رو رد کنید و ایمان نیارید، در آن روز خداوند نیز شما رو رد خواهد کرد و مجازات ابدی در انتظار شماست. دوستان، این حقایق بسیار اضطراری و ضروری هست و ما باید اینا رو به شما بگیم و هشدار بدیم و دعا کنید، نزد مسیح برید، از خداوند بخواید خداوندا دل من رو باز کن تا دریابم این هشدار جدی هست و نزد تو بیام و توبه کنم و ایمان بیارم. ارمیای نبی ادامه میده در فصل 2 و چنین مثالی براشون میاره: من دختر صهیون را نابود خواهم کرد، اون دختر زیبا و ظریف را. مثالی که در اینجا هست، اون دختر صهیون شبیه که یک دختر زیبا و ظریفه که تصمیم گرفته که از شهر که در امن هست خارج بیاد، جایی که شبانان با گله‌های خود بر ضد او برخواهند آمد. آنان خیمه‌های خود را گرداگرد او برپا خواهند کرد و هر یک در جای خود به چرانیدن مشغول خواهند شد. و خداوند میگه شما مثل یک دختر زیبا هستی که شهر مستحکم رو رها کردی، یک عده که شبان هستند و بیابانگردند اومدن و خیمه‌هاشون رو گرد تو زدن و بدون شک به تو حمله میکنن و از تو سوء استفاده میکنن. و این تصویری هست که نشون میده که شما چقدر در وضعیت ناامنی هستی. ما وقتی که فکر میکنیم، ما میگیم نه، هیچ خطری مرا تهدید نمیکنه، من میتونم از تمام لذت‌های این دنیا استفاده کنم، با آرزوها و امیال خودم برسم و هر اون چی که این دنیا به من میده ازش استفاده کنم، چه ثروت هست، چه چیزهایی که این دنیا میده، چه تفریحاتی که در این دنیا هست، میتونم از اینا لذت ببرم. اما پیامبر راستین خداوند میگه نه دوستان عزیز، و کتاب مقدس به ما میگه نه دوستان، ما اگر تحت حمایت خداوند نباشیم کاملا زندگیمون در خطر هستیم و دور تا دور ما این خطرات روحانی هست و ما اگر اونها رو خدمت کنیم، اینها به شکل بت‌های در میاد و ما زندگیمون رو باید به اونها بدیم، عمرمون و وقتمون رو هدر کنیم تا بیشتر و بیشتر اونها رو خدمت کنیم و این خطر روحانی ما رو تهدید میکنه. ما فکر میکنیم این خطری در انتظار ما نیست، ما فکر میکنیم هر جوری که دوست داریم میتونیم زندگی کنیم، اما خداوند میگه نه دوستان، زندگی بدون خدا میاد و زندگی شما رو کاملا تحت تسلط قرار میده، ذهن شما رو شستشو میده، دل شما رو سخت میکنه و روزی میاد که دیگه اصلا جویای خداوند نمیتونید بشید، علاقتون از دست میده و کاملا شکاک و بی خدا میشید. دقیقا مثل اون دختری که در بیابان هست و اون شبانهای بیابانگرد محاصرش کردن، کاملا ناامنه و در خطر هست. این تصویرهایی هست که ارمیای نبی استفاده میکنه تا به ما هشدار بده. میتونید به فصل 8 نگاه کنید و آیه 20 که در اینجا ارمیای نبی ارسال بشارت داده، موعظه داده، درخواست کرده و اکنون زمان حمله نبوکدنظر بسیار نزدیک شده، زمانی که او خواهد آمد. آیه 20: موسم حساد گذشت و تابستان به سر آمد و ما نجات نیافته ایم. اکنون ارمیای نبی از قول مردم بنی اسرائیل صحبت میکنه، از اونایی که ایمان نیاوردن. بنوها چنون میگن موسم خرمن در گذشته، تابستان به سر آمده و ما نجات نیافته ایم، به این وان که کاملا در دروازه های شرگوی باز است. ما فرار نکردیم از اون مجازات خداوند که در انتظار این شهر، فرار نکردیم. عواقب گناه در انتظار ما هست. خداوند یک راه نجاتی رو باز کرد تا ما از مجازاتش فرار کنیم، اما ما فرار نکردیم و مجازات در انتظار ماست. موسم خرمن در گذشت، تابستان به سر آمد و ما نجات نیافتیم. ارمیای نبی در آیات بعدی، در فصل بعدی احساساتش رو بیان میکنه و میگه دیدگانم چشمه اش تا روز و شب بر کشتگان قوم عزیزم میگریست. میبینی دل پیامبر خداوند پر از ناراحتی و غصه است و میگه چرا این بلا رو بر سر خودتون میارید. این آیاتی که در اینجا نوشته شده، اونها رو توسط یکی از نگهبانهایی که در بیرون شهر بود و روی یک کوزه‌های سنگی می‌نویسن، اینا شکایت می‌کنن و میگن مردم میان و میرن، این جایی که نگهبان هست عبور میکنن گویی هیچ خطری وجود نداره. گویی شهر و اورشلیم تحت حمله نیست و میگه ما چه کار کنیم؟ و این سوالی هست که میکنن و این کوزه ها که زیر خاک بوده باستانشناسان پیدا کردن و اکنون در موزه بریتانیا هست و اینا حفظ شده. و دقیقا در اون زمانی که این حمله صورت میگیره این نوشته های سنگ نوشته وجود داره که زمان بسیار کوتاهی است هم قبل از حمله نبوکدنظر و نشون میده که کلام خداوند حقیقت داره و در عرض 2 یا 3 سال نبوکدنظر خواهد آمد و اون دیوارها فرو خواهد ریخت. اما مردم در اون زمان میگه به این دیوارها نگاه کنید، این دیوارها چقدر محکم است، نگاه کنید به اون تونل سیلوم که آب رو وارد اورشلیم میاره و اگر ما مورد محاصره قرار بگیریم ما آب داریم و میتونیم سالها مقاومت کنیم، ما در امنیت کامل هستیم. و گوش به ارمیا نبی ندید، هیچ خطری نیست. اما نبوت خداوند به حقیقت میپیونده و اورشلیم سقوط میکنه و 70 سال اسارت در بابل صورت میگیره که اونها رو به اونجا به اسارت میبره و تا اون آخر دل مردم بسیار سخته و دعوت ارمیا رو گوش نمیدن و به اون امنیت باطلشون فکر میکنن و به هشدارهای ارمیا نبی هرگز گوش نمیدن. دوستان عزیز، مثل اونها نباشید. فکر نکنید که نه ما نیازی به توبه نداریم. فکر نکنید من در امنیت هستم، من هیچ خطری در من نیست، من یه کارهای نیکی انجام میدم و در نهایت ترازو به نفعم سنگین میشه. دوستان، این دروغ ها رو به خودتون نگید. 130 و یا 140 سال از لحاظ تاریخی اون قوم شمالی بنی اسرائیل که سامره است سقوط کرده، محاصره شده، نابود شده و اون قوم به اسارت رفتن و این رو مردم میدونستن و اونا که در یهودی هستن باید آگاه بودن که خداوند هشدار علکی نمیده. و بعد 110 یا 115 سال قبل از حمله به اورشلیم سناخریب میاد و اورشلیم رو محاصره میکنه و تنها به این دلیل که هزقایا توبه میکنه و دعا میکنه و مردم در اون دعا شرکت میکنن در لحظه آخر اون شهر نجات پیدا میکنه از محاصره. اما اکنون در زمان ارمیا مردم توبه نمیکنن، دعا نمیکنن و نابود میشن. دوستان، اکنون بذارید فکر کنیم ما چگونه میتونیم نجات پیدا کنیم از مجازات خداوند. نکته اول این است که ما دریابیم که مشکل ما انسانها چی هست. دوستان عزیز، شما در حضور خداوند گناهکار هستید از لحاظ فکر، گفتار، کردار. شما گناهکارید و خداوند نمیتونه شما رو صرفاً ببخشایه، زیرا خداوند عادل هست، قدوسه و باید گناه رو مجازات کنه. و خداوند چه کاری رو انجام داده؟ در شخص عیسی مسیح، شخص دوم تثلیث، وارد این جهان شده. خدای زنده و حقیقی خدای تثلیث است، خدای پدر، پسر و روح القدس. و اتفاقی که رخ میده زمانی که مسیح به زمان میاد، او رو اجازه میده تا او رو بر صلیب کنن و آنچه که بر روی صلیب رخ میده هیچ فیلمی نمیتونه رو به نمایش بگذاره. دوستان، این فیلم های زندگی مسیح رو تماشا نکنید. زمانی که مسیح بر روی صلیب قرار میگیره به نمایندگی از قوم خودش، خداوند مجازات تمام ایمانداران مسیح رو بر مسیح قرار میده و اون مجازات ازلی رو بر مسیح قرار میده و اونها رو به جای اونها مجازات میکنه. و تنها راهی که ما میتونیم بخشوده بشیم و از اون مجازات در امان بمانیم ایمان به خداوند عیسی مسیح هست. و ما نیاز داریم نه تنها این رو درک کنیم، نه تنها نزد مسیح بیایم، بلکه به او ایمان بیاریم با تمام دل و وجودمون. به مسیح، تنها نجات دهنده، پسر خدای متعال، او که میتونه گناهان مرا بر خود بگیره، مرا نجات بده و به من یک حیات تازه بده. و من باید به او ایمان بیارم، به کاری که مسیح انجام داد اعتماد کامل کنم، توبه کنم از گناهانم، با تمام وجودم از خداوند بخوام خداوندا مرا ببخشای. و این توبه باید واقعی باشه. دوستان عزیز، به خداوند بگید که من از گناهانم شرمندم. البته من نمیتونم همه گناهانم رو بیاد بیارم، اما اون گناهان بزرگ رو بیاد داری. دوستان عزیز، به خداوند اونها رو بگید، راجب دروغاتون بگید، راجب گناهای بزرگتون بگید، اونایی که گاهی وجدانتون رو عذاب میکرد، اون تصاویر مستهجنی که علاقه داشتید، اون دروغ‌ها، اون خشونتی که نشون میداد، همه چیزهایی که در شما هست اینها رو به خداوند بگید و از او بخواهید تا شما رو به خاطر مسیح ببخشایی و احساس شرم کنید و بعد توبه کنید از اون گناه ها. بگید خداوند من دیگه این گناه ها رو کنار میگذارم و بعد کاملا به مسیح اعتماد کنید، توبه کنید از گناهانتون و بعد از اون باید زندگی رو به شکل کامل به مسیح بدید. زندگی، وجود و هستیتون رو به مسیح بدید، به خداوند عیسی مسیح، تا اون رو عوض کنه، متحول کنه و خدای شما باشه و دوست شما باشه و حامی شما باشه از اکنون تا به ابد. این تنها راهیه که شما میتونید نجات پیدا کنید. و ارمیا سعی میکنه به ما نشون بده که این موضوع چقدر اضطراری و ضروری هست. از خداوند بخواهید تا دل شما کار کنه، تا پی به نیازتون ببرید و بعد نزد مسیح بیایید، به او ایمان بیارید با تمام وجودتون و آنگاه نجات خواهی یافت.